فلسفه و علم را معین بکنند، فرمایش فرمودند ما به دلیل مصیبت وجود مشترکات لفظی و مقالطه هایی که در اثر وجود اشتراک لفظی به وجود میاد، ناگزیریم معانی اصطلاحی علم و فلسفه را اول تذکر بدیم تا بعد نسبت سنجی بکنیم. معانی اصطلاحی فلسفه را یه اشاره‌ای کردم، انشاءالله دوباره بعد از بحث معانی اصطلاحی علم اشاره خواهیم کرد. اما معانی اصطلاحی علم به طور کلی، علم 5 معنای اصطلاحی داره. یکی علم در مقابل جهل، علم یعنی آگاهی. اگر من به مفاد قضیه زیدون قائمان آگاه بشم، یعنی علم بشترم در مقابل جهل. پس علم که میگیم یعنی در مقابل جهل، ولو یک قضیه، ولو ما یک قضیه داشته باشیم، باز میتونیم بگیم به این قضیه علم داریم. گاهی وقتا وقتی میگیم علم، منظورمون علم در مقابل جهل نیست که بر یک قضیه هم صدق بکنه، بلکه منظورمون علم یعنی مجموعه ای از گزاره ها که یه ارتباطی بین اونها وجود داشته باشه، ولو این گزاره ها گزاره های شخصی باشن، ولو این گزاره ها گزاره های اعتباری باشن. لذا علم جغرافی را میگیم علم. علم جغرافی علم ماست به مجموعه از گزاره های جزئی حقیقی. مثلا من علم دارم به این که این قسمت زمین خصوصیاتش اینطوره، این قسمت زمین خصوصیاتش اینطوره، این قسمت زمین خصوصیاتش اینطوره، رو هم که میذارم میشه علم من به احوالات زمین، کره زمین. در واقع این علم، علم به امور چیه؟ جزئی حقیقی. یا علم رجال، علم من به احوالات جناب زید، جناب عم، جناب بک، جناب خالد که از روات احادیثن، مجموعه نقلیه، اب نداره، شخصیه، برهانی نیست، اشکالم نداره، باز علم صد میکنه. گاهی وقتا علم که میگیم یعنی علم به گزاره های کلی، که این گزاره های کلی یه مناسبتی و محور خاصی دارن به نام موضوع. حالا این گزاره های کلی میتونن در واقع کلی هایی باشن حقیقی و برهان پذیر، میتونن کلی هایی باشن بفرمایید اعتباری، ولی کلی هن، کلی هن. فرق است بین کلی و جزئی حقیقی. خوندیم جزئی حقیقی در واقع نه کاسبه نه مکتسبه، باید با حس شناخته بشه، اما کلی فرق کلیه. ما تو کلیه با مناسبت. گاهی وقتا علم که میگیم یعنی جانم، مثل خدمت شما عارضم، مثلا کلی های حقیقی، مثلا فلسفه، ریاضی، اینا کلی های حقیقی هست. کلی های اعتباری مثل علوم فقه، علم فقه، علم فقه، علم به معنای مجموعه از گزاره های کلیه که از صلات و واجبه، از صبح اخلاق. بعدا باید بحث کنیم که گزاره حقیقی یا اعتباری، ممکنه اختلاف نظرهایی هم وجود داشته باشه. فقه، آقا علم دارم به این که صلات واجب است، روزه واجب است، غیبت حرام است، دروغ حرام است، اینا علم منه به مجموعه از گزاره ها. این گزاره ها جزئی حقیقی نیستن، کلیه. به کار میره الان میگیم بله 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 بله، جدا میشن از هم، بله بله جدا میشن از هم. شما وقتی میگید به حیث کلی بودن قضایا نگاه میکنید، ممکنه بگید علم نقلی را من کلی نمیدانم. علم نقلی در ارتباط با امور اصطلاح دیگه، این بنابر اینه که بله، این بنابر اینه که این معنای عام علم رو به کار ببرم، بگم مجموعه از گزاره ها، مجموعه از گزاره های مرتبط، چه جزئی حقیقی چه کلی، چه اعتباری چه حقیقی، با این اصطلاح برای همه علم هم. اما اگر یک کسی گفت آقا من اصطلاح علم رو فقط درباره گزاره های کلی به کار میبرم، در جزئی حقیقی تعبیر به علم نمی کنم، هست کاربردم داره جانم، بله نه، یعنی با اون با این اصطلاح علم نمیگن، با اصطلاح دیگه علم میگن. با یعنی شما الان دو اصطلاح ها رو باید از هم جدا کنید. یعنی ممکنه ما با یه اصطلاح، حالا این واضح‌ترش با این مثالی که از اون واضح‌تر میشه، مثلا اگر ما گفتیم به مجموعه ای از گزاره‌هایی که حقیقیاً میگیم علم، اون موقع به فقه نمیگیم علم، به ادبیات نمیگیم علم. چنانچه فلسفه قدیم اصطلاحی بود که بر علوم ادبی فلسفه به کار نمیره، بر علوم نقلی فلسفه به کار نمیره، بر علوم اعتباری فلسفه قدیم به کار نمیره. نه فلسفه قدیم به کار میره، نه اون موقع که علم معادل فلسفه بود علمشون میگفتن، اصطلاحاً علمشون نمیگفتن. اما تو همونجا اگر کسی علمو در مقابل جهل قرار میداد، به همه اینا علم میگفتن. بودیم بالاخره ما آگاهیم به اینا، به مفاد این گزاره ها ما آگاهیم، ولو یه گزاره باشه. ما میخوایم بگیم اصطلاحات رو در کار بردن دقت کنیم. ممکنه یه کسی الان بین ما اینطوری نیست، بین ما الان علم، به همه اینا میگیم علم، به همه اینا میگیم علم، به یه گزاره میگیم علم، به دو گزاره میگیم علم، به سه گزاره میگیم علم، گزارهای شخصی رو میگیم علم، گزارهای کلی اعتباری رو میگیم علم، گزارهای کلی بفرمایید حقیقی رو میگیم علم. قضایایی که خلاصه یه چه یه قضیه، چه ده قضیه، چه مرتبط، چه شخصی، چه کلی، چه اعتباری، چه حقیقی. ببین الان چهار اصطلاح شد: علم به معنای در مقابل جهل، علم به معنای مجموعه گزارهای مرتبط ولو شخصی، علم به معنای مجموعه گزاره‌های کلی که یه ارتباطی بینشون باشه
یا قرار داده،
علم به معنای گزاره‌های کلی حقیقی. یه اصطلاح پوزیتیویستا دارن که علم وقتی به کار میبرن فقط به گزاره‌های بفرمایید حسی و تجربی میگه، و به گزاره‌های غیر تجربی و غیر حسی تعبیر علم نمی‌کنه، عربی نداره. اینم بالاخره اصطلاح اشکالی نداره، اصطلاح رو اسمشون میذاریم تعریف لفظی. از آقای متحری خوندیم شرح اللفظ. آقا یک کسی اصطلاح رو داره به کار میبره، لا مشاحته فی الاصطلاح، اصطلاح الان بین ما وجود نداره، ممکنه بین یه عده‌ای وجود داشته باشه، واقعا ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه یه عده‌ای به علوم اعتباری نگن علم، به معانی و بیان و ادبیات و مقنی و مختصر و سیوتی نگن علم. اگر چنانچه بهش فلسفه هم نمیگفت، البته در دوران اسکولاستیک به همینا فلسفه میگفت. در دوران اسکولاستیک خوندیم که به علوم ادبی و اعتباری هم میگفت. خلاصه ما باید معانی اصطلاحی را به شناسایی کنیم. چند معنای اصطلاحی برای علم وجود داره؟ 5. تا وقتی تو عالم اصطلاح و تعریف لفظی هیچ اشکالی نداره. چند معنای اصطلاحی برای فلسفه وجود داره؟ 3. حالا ما میخوام بگیم ممکنه 4 بشه. 3 رو بشماریم دوباره یکی یکی. فلسفه به معنای مجموع علوم حقیقی، فلسفه به معنای حقیقی به اضافه اعتباری، فلسفه به معنای شاخه سوم حکمت نظری، شاخه سوم حکمت نظری پیش مسلمین. نه حکمت نظری 3 شاخه بود، مجموع امور عامه و خداشناسی. یه اصطلاح ممکنه بگیم اصطلاح چهارمی هم در فلسفه وجود داره که فلسفه یعنی امور عامه، که فلسفه معادل متافیزیک باشه، یعنی فقط شامل اموره. بنابر اصطلاحی که آقای مصباح معتقده که آقا نزد مسلمین بفرمایید حکمت نظری چند شاخه است، نزد ارسطو حکمت نظری چند شاخه است؟ 4 شاخه. ریاضیات یه شاخه است، طبیعیات یه شاخه است، الهیات یه شاخه است، امور عامه هم یه شاخه است. حالا کلمه فلسفه را یه بار به معنای مجموعه علوم حقیقی، یه اصطلاح حقیقی به اضافه اعتباری، یه اصطلاح، یه بار فلسفه را به معنای بفرمایید شاخه سوم به کار میبریم که هم خداشناسی را میگیره هم امور عامه را میگیره، یه بار فلسفه را به معنای متافیزیک یعنی امور عامه، یعنی اونا اون اموری که در دایره المعارف ارسطو بعد از طبیعیات قرار گرفت اما اختصاص به موضوعات خاص نداشت، فقط امور عامه که موضوعش موجوده به ما هو موجوده که خوندیم از آقای مطهری، در مقابل طبیعیات که موضوعش جسم، در مقابل ریاضیات که موضوعش در واقع موضوع ریاضیه بود، یه موجود ریاضیه که با خصوصیت خاص خودش تعریف میشه، در مقابل الهیات که موضوعش موجود مجرده، اما اینا موجوده به ما هو موجوده. فلسفه رو گاهی وقتا به معنای متافیزیک به کار میبرم، میشه چند اصطلاح؟ چهار اصطلاح تو فلسفه داریم، 5 اصطلاح تو علم داریم. حالا باید نسبت سنجی بکنیم، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ عیبی هم نداره. اصطلاحه، تا اصطلاح دعوا نداریم. دعوا از چه شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که آدم بخواد اصطلاح را با تعریف حقیقی قاطی کنه. یعنی چون تو اصطلاح او علم در مقابل فلسفه است، یه دفعه به قول آقای مطهری بگه علوم از فلسفه جدا شدن. آقا جان اگر منظورتون از فلسفه، فلسفه به معنای عام علوم کماکان زیر مجموعه فلسفه است، اگر منظورتون از فلسفه، فلسفه به معنای خاصه، از روز اول علوم داخل در فلسفه نبودن که خارج بشن. از روز اول طبیعیات و ریاضیات از شاخه سوم حکمت نظری جدا بودن. همون حرفایی که اونجا با آقای مطهری خوندیم، چون دیگه شما اونا رو خوندید مشکل نداری. نظام میفرماید اون 5 اصطلاح رو توضیح میدن که حالا دیگه توضیحاشو بخونید. منحصر کردن واژه علم به علوم تجربی تا آنجا که مربوط به نامگذاری و جعل اصطلاح باشد جای بحث و مناقشه ندارد. پیدا کردید آقا معانی اصطلاحی علم ها. ولی جعل این اصطلاح از طرف پوزیتیویستا مبتنی بر دیدگاه خاص ایشان است که دایره معرفت یقینی و شناخت واقعی انسان را محدود به امور حسی و تجربی میپندارند و اندیشیدن در ماورای آنها را لغو و بی‌حاصل قلمداد میکنند. ولی متاسفانه این اصطلاح در سطح جهان رواج یافته. آقا این مبنا در واقع خلطه، بگو آقا، تعریف لفظی است با تعریف حقیقی. همونطور که آقای مطهری شرح داد، الان دوباره شرحش دادم. توییتی که خودم توضیح بدی دیگه. نه نشد، باز نشد. خب مبناشون این بود که علوم غیر تجربی معنا ندارن. بعدش رفتش به اون بحث ما، رفتش به بحث ما. خب علم خواهش کردن یعنی چی؟ خب زیر مجموعه فلسفه شما نیست یعنی چی؟ یعنی روزی روزگاری در تاریخ اندیشه بشری همه گزاره ها رو با هم قاطی میکردن، گزاره های حسی معنادار، گزاره های متافیزیکی بیمعنا، به اینا میگفتن فلسفه، به اینا میگفتن علم. ما پوزیتیویست ها کاری کردیم، آمدیم علم را از یوق فلسفه که گزاره های بیمعناست آزاد کردیم. جواب آقا جان، اصطلاح رو قاطی کردید. اگر فلسفه به معنای مطلق علوم عقلی کماکان گزاره های شما که گزاره های طبیعی هست و گزاره های ریاضی هست در کنار گزاره های متافیزیکی زیر جزء فلسفه هست، اگر فلسفه به معنای شاخه سوم حکمت نظریه، اصلا از روز اول نبودن. شما تا وقتی میخواید اصطلاح به کار ببرید دستتون بازه، اما نمیتونید این اصطلاح رو با واقع خلط کنید. گفت ما اینجا مفصل گفت دیگه، ما انشاءالله درباره مبنای پوزیتیویست ها تو معرفت شناسی میگیم مبنا باطله. مبنای پوزیتیویست ها که شناخت حقیقی و واقعی فقط به حسه، بعدن رد میکنیم میگیم اصلا اگر ما علوم عقلی نداشته باشیم شناخت حسی به درد شناخت نیست اصلا، مبنا رو بعدن رد میکنیم. اما جعل اصطلاح را میخوام اول خط‌کشی کنیم، بگیم اصطلاحات با واقع خلط نشود. ما قضاوت درباره قلمرو معرفت یقینی و رد نظریه پوزیتیویستی به اثبات شناخت حقیقی نسبت به ماوراء قلمرو حس و تجربه را به مبحث شناخت شناسی موکول میکنیم و اینک به توضیح مفهوم فلسفه و متافیزیک میپردازیم. تا کنون با سه معنای اصطلاحی فلسفه آشنا شدیم. اصطلاح اول شامل همه علوم حقیقی، اصطلاح دوم بعضی از علوم قراردادی را هم میگرفت که کدوم بود؟ اسکولاستیک. اصطلاح سوم مخصوص به معرفت‌های غیر تجربی است و در مقابل علم، یعنی معرفت تجربی به کار می‌رود، که گفتیم این مال پوزیتیویست‌ها. فلسفه طبق این اصطلاح شامل منطق، شناخت شناسی، هستی شناسی، تو پرانتز هستی شناسی امور عامه که متافیزیکه، خداشناسی، روانشناسی نظری، زیبایی شناسی، اخلاق و سیاست، یعنی هر ادراک غیر تجربی، هر ادراکی اصطلاح پوزیتیویستیه که خوندی بشه، هر ادراک آقا غیر تجربی چیه؟ فلسفه است. اصطلاح هیچ اشکالی هم نداره. همانطور که میشه فلسفه را به معنای متافیزیک و امور عامه گرفت، میشه اصطلاح چهارم، هیچ اشکال نداره. فلسفه طبق این اصطلاح شامل هر چیه؟ بگو آقا. هر آگاهی غیر تجربی، غیر حسیه. هر چند در این زمینه کم و بیش اختلاف نظرهایی وجود دارد و گاهی فقط به معنای فلسفه اولا یا متافیزیک به کار می رود و بنابراین می توان آن را اصطلاح چهارمی تلقی کرد. البته اگه دوستان دقت کرده باشن با بیانات بنده میشه اصطلاح پنجم. چرا؟ بگیم چرا؟ آقا چرا یادتون بیاد؟ میشه اصطلاح پنجم. چون بین نظر یونانیگین و نظر مسلمین اگه ما فرق بگذاریم، اون موقع نظریه پوزیتیویستا رو هم بیاریم میشه پنج اصطلاح. یک، یه بار دیگه، فلسفه شش شاخه دارد. دو، فلسفه علوم اعتباری رو هم میگیرد، اسکولاستیک. سه، یونان رو بگو اول، فلسفه فقط متافیزیک و امور عامه است. چهار، فلسفه شاخه سوم حکمت نظری، شاخه سوم ها، چه شاخه سوم حکمت نظری رو مسلمین چند شاخه کردن؟ سه شاخه. چهار، فلسفه علوم غیر حسیه، میشه پنج تا. یعنی اگر بخوام اینطوری بکشن اینطوری میشه. ببین، فلسفه یه بار، این فلسفه است، فلسفه اسکولاستیک. یه بار فلسفه این شش شاخه داره، علوم حقیقی. یه بار این فلسفه است پوزیتیویستیه. یه بار این فلسفه است مسلمینه. یه بار این فلسفه است متافیزیکه. خلاصش این میشه ها، اختلافات هم باید یاد بلد باشید. این الان آقا این شش شاخه اینجا چی الان قرار گرفت؟ اینجا معانی بیان، ادبیات، علوم اعتباری، هیئت رفت اونجا، هیئت روی شش شاخه است. این شش شاخه بفرمایید، این شش شاخه اختلافش با این یکی چیه؟ آقا گوش کنید، اینجا میشه طبیعیات و ریاضیات. در واقع این شش شاخه پلو پوزیتیویستا میشه چهار شاخه. چرا؟ چون پوزیتیویستا طبیعیات و ریاضیات کردن علم، به بقیه گفتن فلسفه. پوزیتیویستا شد چهار شاخه، طبیعیات و ریاضیات مون تو فلسفه قدیم، پوزیتیویستا کردنش چهار شاخه.
این فلسفه نزد مسلمین در واقع چی ازش بیرونه؟ بفرمایید چی ازش بیرونه؟ از نظر بله فلسفه نزد مسلمین در واقع شاخه ببخشید نه معذرت میخوام اینه درستش کنم حوض میخوام ببخشید بله بله راست میگم ببین فلسفه اینجا چی بیرون موند؟ موند اخلاق، سیاست، حقوق، زیبایی شناسی، روان شناسی غیر فلان، اینا همش اونجا. اینجا فلسفه نزد مسلمین، ببین نزد پوزیتیویستا اینا رو گذاشتن بیرون. مسلمین آمدن فلسفه خاصشون در واقع اینم کرد بیرون، طبیعیات رفت بیرون، ریاضیات هم رفت بیرون، شد یه اصطلاحی شاخه سوم حکمت نظری. مدعا حکمت نظری شاخه سومش نزد یونانیان خداشناسی توش بود، امور عامه هم توش بود. پس من یه بار امور عامه را بحث میکنم، یه بار یکم روش میذارم میشه خداشناسی، میشه مسلمی. طبیعیات و ریاضیات هم میذارم روش. بفرمایید طبیعیات و ریاضیات رو اگر گذاشتم روش با اخلاق و سیاست که در واقع شش شاخه بشه میشه اصطلاح قدیم. پوزیتیویست یه چیز بین بینه، طبیعیات و ریاضیات رو گذاشتن در واقع کنار، اخلاق و سیاست رو آوردن. شاید البته این مستطیل هم باید درست بکنم هنوز جان. چرا؟ شاخه سوم حکمت نظریه. شاخه سوم بله میدونم فلسفه نمیزن، اما فلسفه که اونا دارن میگن یه معنای عام میداره، خداشناسی رو میگیره، امور عامه رو میگیره، اخلاق رو میگیره، سیاست رو میگیره، حقوق هم میگیره. یعنی از نظر پوزیتیویستا علم، طبیعیات و ریاضیات، بقیهش فلسفه است. یعنی همه اون مجموعه فلسفه است، بقیهش علمه. لذا از نظر در واقع ببین این شش شاخه علوم حقیقی که مشکل نداره، این شش شاخه مال یونانه، مال قدیمه در واقع، فلسفه قدیم. حالا این شش شاخه که شد قدیم چی رو باید جدا بکنیم تا به در واقع اصطلاح مسلمین برسیم؟ اصطلاح مسلمین درست. نه اینجا یه مقدار من این شاخه ها رو درست کنم، اجازه بدید. آقای هیئت میاد اینجا، ببین برادر هیئت اینجاست، هیئت زیر مجموع ریاضیاته. بله اونم ریاضیاته. بله بله ببین آقا آقایون، این شد فلسفه اسکولاستیک که بزرگتر بود، معانی بیان توش بود. این یکی شد این شش شاخه فلسفه. مسلمین آمدن این شش شاخه را، این شش شاخه را اصطلاح خاص فلسفه را که به کار بردن، شاخه سوم بفرمایید حکمت نظری. من حالا بعد پوزیتیویست رو بکشیم ببینیم پوزیتیویست کجاش در میاد، اینو درست کنیم، اجازه بدید. آقا مسلمین آمدن گفتن آقا ما در کنار این شش شاخه یه اصطلاح خاص داریم به نام، تعبیر مسلمین رو درست کنم اول، گفتن آقا ما یه اصطلاح خاص داریم به نام شاخه سوم حکمت نظری. شاخه سوم حکمت نظری چی و چی توش بود بگو آقا؟ یکی امور عامه، یکی در واقع خداشناسی. چی اینجا الان بیرونه آقا؟ چی اینجا بیرونه؟ ببینید یکی طبیعیات و ریاضیات، یکی سه شاخه حکمت عملی. توجه بکنید آقایون، این دفعه پوزیتیویستا خب پس مسلمینش رو درست کردیم، برای که من دو تا ماژیک داشتم راحت تر بودم، یعنی با دو رنگ کار میکردیم. ببینید این الان شد اصطلاح مسلمی، شد این مستطیله. نه دیگه بابا، دو تعبیر داشت، شش شاخه ایه که بزرگه است. بله کار با گفتیم یه معنای خاصی داره شاخه سوم، حالا معنای خاصشو داریم میگیم. این الان شد اصطلاح مسلمی. چی ازش بیرون موند؟ بگید آقا سه شاخه حکمت عملی، طبیعیات و ریاضیات. یعنی در واقع پنج شاخه رو گذاشتن کنار، یه شاخه رو کردن چی آقا؟ فلسفه. درست شد؟ اصطلاح خاص یونانی ها، خاص ارسطو این بود که اصلا فلسفه یعنی امور عامه، خداشناسی رو بذارید کنار که اون خاص‌تر از اصطلاح مسلمینه. پوزیتیویست ها چه اصطلاحی به کار میبرن؟ پوزیتیویست ها میان به همه این میگن فلسفه که من دارم عاشور میزنم. ببین تا اینجا ها، تا این مستطیله. حالا علوم اعتباری رفتن کار نداشته باشید. ببین ببین اینا میشن فلسفه. این که دارم هاشور میزنم میشه اصطلاحی چی آقا؟ پوزیتیویستا. در واقع اصطلاح پوزیتیویستا اهمه به این معنا. چرا اهمه؟ چون هم امور عامه را میگیره، هم شاخهای حکمت عملی. شاخهای حکمت عملی هم میشه فلسفه. چی میمونه بیرون آقا؟ طبیعت و ریاضیات. حالا ما میخوام بگیم میشه پنج اصطلاح میشه، لذا این قسمت هاشور زده میشه اصطلاح پوزیتیویستی. پوزیتیویستی میشه این. اصلا حالا در مورد گزارای اعتباری فعلا بحث نکنیم، اونو گذاشتیم کنار فعلا. پوزیتیویستا علوم اعتباری را اصلا از این بحثا میذارن بیرون، برای اعتباریات یه طوری معنا میکنن که اعتباریات نسبی میشن و میرن کنار. پس شد آقا چند اصطلاح بفرمایید؟ پنج اصطلاح. بنابراین بر اساس این پنج اصطلاح خاص‌ترین معنای فلسفه تو یونانه. متافیزیک نداری؟ متافیزیک بنا به نظر آقای مصباح اصطلاح فقط یونانیه. یونانی ها بودن که در واقع حکمت نظری را چند شاخه کردن؟ چهار شاخه: طبیعیات، ریاضیات، الهیات، امور عامه. نظر ارسطو. مسلمین آمدن امور عامه و خداشناسی را جمعا کردن چی آقا؟ کردن یه مجموعه. نمیگو نه اسلام مسلمینه. خوندی من آقای متعری دیگه
دو تا اسلام دارن مسلمین، یکی تدیر، یکی جدید.
جدیده شاخه سوم حکمت نظری. نه حالا شاخه سوم حکمت نظری را ما میگیم متافیزیک و فلسفه. هست آقای مصباح با شاهدی که از ملا صدر را میارن اینه که نه آقا، متافیزیک و مسلمین اشتباه کردن که اینا رو با هم قاطی کردن. متافیزیک واقعی چیه؟ فقط امور عامه. اینا رو خوندیم با آقای مطهری دقیق. پس شد چند اصطلاح در واقع؟ پنج تا. جانم اهم از پوزیتیویستا یعنی اون شش شاخه قدیم، فلسفه قدیم. قدیم در میان مسلمین آقای مطهری گفتن در میان مسلمین فلسفه دو اصطلاح داشت، یه بار اهم به کار می رفت قدیم، یه بار شاخه سوم حکمت نظری. دو اصطلاح، یکی اهم یکی اخص. بنابر اصطلاح اخص از اول طبیعت و ریاضیات بیرونه، بنابر اصطلاح اهم طبیعت و ریاضیات داخله. آقای مصباح خدای مطهری اینو قبول داره تو مقالات فلسفی که یونانی ها یه اصطلاح اخصری داشتن که فلسفه که میگفتن یعنی چی آقا؟ متافیزیک. چون خداشناسی یه موضوع، طبیعیات یه موضوع، ریاضیات یه موضوع، موجود به ماه و موجود هم یه موضوعه. بله بله درست بود، اما میخواستم تصویر بشه. این الان بهتر تصویر میکنه. اون موقع ممکن بود برای بعضی ها این التباس به وجود بیاد که آقا این اهمیت نداره. میخواستیم نشون بدیم که فلسفه پوزیتیویستی اهمه، واقعا اهمه از اصطلاح بفرمایید. بله اهمیت رو میخواستیم اینطوری نشون بدیم که واضح تر الان، یعنی معلوم میکنه که پوزیتیویست ها فقط طبیعت و ریاضیات رو میذارن کنار. خب یه اصطلاح دیگه هم داریم به نام اصطلاح فلسفه علمی. فلسفه علمی هم سه تا کاربرد داره. یه کاربردش تو فلسفه اگوسکونته که من دیگه مفصل براتون شرحش بدم. اگوسکون فلسفهش رو کرد فلسفه علمی، اون شیش جلد کتابی که تدوین کرد جناب ارکان فلسفه تحققی یا چی؟ تعسلی و تحققی که اسمش فلسفه علمی. اصطلاح دوم فلسفه علمی را باز تو تاریخ فلسفه ماده شرح مفصل دادم، اصطلاحی است مارکسیستا به کار می‌برن. مارکسیستا هم خلاصه دیدم سر سفره علم هم. اما علم نمیتونه جوابگو باشه، دیالکتیکشون میخواد حتی شمول باشه، اما در اسم قوانین دیالکتیکی را گذاشتن فلسفه علم. نقد بسیار فنی این اصطلاح این است که آقا اصلا ما از تعمیم گزاره های علمی نمیتونیم فلسفه داشته باشیم. چرا؟ چرا؟ دیگه اینا رو شما با آقای متعلی ما گفتیم براتون. ما گزاره های علمی کلی هم تجربی هم. چه کار کنیم حالا؟ که میگید آقای متعلی میگیم خوندید. آقا چرا اصطلاح فلسفه علمی غلطه؟ چرا از تعمیم گزاره های علمی نمیشه فلسفه داشت؟ بله؟ چرا نمیشه؟ بس چی بابا میگم کلی کردیم، مفهوم کلی گرفتیم ازشون. علم شد علم، علم تجربی، تجربه کلیه، قانونه. به خاطر آن که معقولات اولا با تعمیم تبدیل به معقول ثانی فلسفی نمیشه، به خاطر این که فلسفه قوامش به معقولات ثانی فلسفیه، ما هر چقدر معقولات اولا رو تعمیمشون بدیم فلسفه درست نمیکنه برامون. فرق معقولات ثانی فلسفی و معقولات اولا رو اگر آدم دقت کنه متوجه میشه که هیچگاه با تعمیم معقول اولا ما به معقول ثانی نمیرسیم. جان نه دیگه، هیچ وقت از گزاره علمی که در محدوده معقول اولاست با تأمین ما نمیتونیم به معقول ثانی فلسفی برسیم. اگر بخواید به زبان آقای متحری بگید، باید بگید حکمت تجربی چند اشکال داره؟ رنگیمش دیگه. چند اشکال داره؟ ما اینا خوندیم با هم کتاب آقای متحری رو. بله؟ به دوره نشرده که آمدید آموزش فلسفه برای چی؟ من نقام شد امتحان بگیرن بحث بررسی بکنن. حکمت تجربی دو اشکال داره. اولا جزگراست و به سوالات کلی ما جواب نمیده، یعنی همین که الان گفتیم، یعنی در محدوده معقول اولاست. در صورتی که گزاره های فلسفی ما عوارض موجوده به ماه و موجوده، موجود وقتی لباس تعین خاصو به از تن میکنه تازه میشه فلسفی. تعین خاصو میکنه یعنی معقول اولا رو بذاریم کنار. مگه نه براتون بحث فرق معقول اولا و معقول ثانیه؟ بله فلسفی رو یه اشاره کردی. ثانیاً حکمت تجربی به دلیل اینکه مبتنی بر حس و تجربه است متغیره و اطمینان را که لازمه جهان بینیه و لازمه اینه که سوالات کلی ما برای ما با اطمینان پاسخ پیدا بکنن هیچ کار در علم نمیتونیم به دست بیاریم. لذا حکمت تجربی به خاطر اینکه علارغم اینکه فوق العاده با ارزشه در محدوده امور تجربی و عملیاتی، در پاسخ به سوالات کلی ما، یعنی اونجا که میخواد حالت فلسفه به خودش بگیره، به دلیل این دو اشکال به درد ما نمیخوره. استاد هم اینجا مفصل نه اشاره میکنه که آقا اصطلاح فلسفه علمی توسط دو گروه به کار رفت، یک پوزیتیویستا، دو ماتریالیستا. خب هرچند علمی بودن، بعد ایشون در ذیلش دارن، هرچند علمی بودن فلسفه پوزیتیویست، هرچند علمی بودن مارکسیست بیش از علمی بودن فلسفه پوزیتیویست نیست و اساساً فلسفه علمی در صورتی که علمی به معنای تجربی باشد. تو پرانتز میخواد دیگه با اصطلاح، با اصطلاح این که علم یعنی تجربه قاطی نکنید بعد برید سراغ معنای دیگری از علم. علم اگر به معنای تجربه باشد، فلسفه علمی تعبیر ناهماهنگ و شبیه کوسه ریش پهن است. چرا؟ چون علم به معنای تجربی در کدوم محدوده است آقایان؟ در محدوده معقولات اولا. فلسفه در کدوم محدوده است؟ سال فلسفه. و اینجا باید امتیاز بزرگ را به هیوم داد در غرب که فهمید اگر بخواد وفادار بمونه به حس گرایی باید در مفاهیم فلسفی سکوت کنه. نه آنه نه علیت یعنی نمیفهم. من از حس علت به دست نمیارم، از حس انسان به دست میارم، پرست به دست میارم، حیوان به دست میارم، نه معقولات اولا تأمین میدم، کلی میکنم، اما حد اکثرش میرسم به کجا؟ معقولات اولا. اما به احکام کلی وجود نمیرسم. احکام کلی وجود یعنی کلی تر از کلی. کلی تر از کلی یعنی چی؟ فرمان ثانی فصل اونجا بحث کردیم براتون. برادرها من با گروه شما دارم این معامله رو میکنم که اون کلاس ها رو شرکت کردید، کتاب های مدرنی رو خوندید. پس آقا فلسفه علمی یک اصطلاح تناقض آمیزی است. فلسفه توی محدود است، علم توی محدوده دیگه. اگر علم به معنای تجربه و فلسفه به معنای متافیزیک باشد، بنابراین اصطلاح رو رعایت کنید. هیچگاه اینا با هم نبودن، هیچگاه زیر یه چتر جمع نشدن، هیچگاه هم علم از فلسفه جدا نشده. خدا بیامرزه های متحد اینجا شرح داده اینا را جا برای چه باید بریم اون کتاب ها رو بخونیم. چی؟ فلسفه به چه معنا؟ شاخه سوم حکمت نظری یا شاخه چهارم حکمت نظری بنابر اصطلاح مسلمی سوم، بنابر اصطلاح یونانیان چهارم. فلسفه به این معنا امور عامه است، معقول ثانیه فلسفیه، هیچ وقت با طبیعیات و ریاضیات یه جا قرار نگیره، بلکه اون مادر اونا شد، اون علم اعلا بود، اون مبادی اونا رو ثابت کرد از همون روز اول. اون متدش عقلی ترین علوم بود، حتی از ریاضی هم عقلی تر بود. اصطلاح سومی که در یادت اومد؟ اصطلاح سومی که برادرها انشاءالله درس دهمو که رسیدیم یک امتحان کامل از این ده درس میگیریم از شما. نوارای مسجد فاطمی هم باید گوش داده شده باشن. با اون کلاس امتحانتون مشترکه. هر کس موند از امتحان بیرون ولو دو نفر داره قفل میکنی معرفت شناسی فنی درسشون میدونی بلو دو نفر. اون کلاس هم همینطوره، با هم هر دو کلاس با هم امتحان بگیریم. حالا باید به تصمیم بگیرن آقایون، ولی قانونمون اینه ها. بذار جانا ها زقا وقتمون حیفه، بعدا بحثشون بگیر، بحث اجرایی بعدا. خب اصطلاح سوم فلسفه علمی متدولوژیه. متدولوژی هم ما براتون توضیح دادیم. آقا متدولوژی یعنی چی؟ روش شناسی. یعنی آقا من شروع کنم در واقع فیزیک شناسی کنم، زیست شناسی شناسی کنم، شیمی شناسی کنم، فلسفه شناسی کنم. این متدولوژی یه علمیه که میاد در واقع علوم دیگر را مبادیشون رو بررسی میکنه، تاریخشون رو بررسی میکنه. همین کاری که توی این ده درس داریم ما الان درباره بفرمایید این اشکال این هم آقا روشش تعقلی. هیچ کس هم قائل نیست که روشش روش تجربیه. فیزیک تجربیه اما فیزیک شناسی تعقلیه. این اصطلاح خوبیه، ایبی هم نداره. اصطلاح فلسفه علمی به معنای متدولوژی. آقا بعدم میگین که هر علمی یه روش خاص خودشو داره به مقتضای نوع مسائل. آقای مطهری اصرار دارن به مقتضای موضوعش، خواستن بگن متد تابع موضوعه. آقای مصباح معتقدن نه، متد سر جاش، موضوع هم سر جاش. چرا؟ یه بخشیشو قبلا خوندیم، یه بخشیشو بعدا میرسیم تو همین درس‌ها اشاره میکنم. اما بالاخره هر علمی متدی داره، روشی داره، مبادی داره، تاریخی داره. بشینید اینا رو بررسی کنید، اسمشو بذارید فلسفه علمی، یعنی فلسفه‌ای که درباره علم سخن میگه، درباره شاخه‌های مختلف علم. اشکالی نداره، عیبی نداره، یک اصطلاح درست و درستیه. به طور کلی علوم به معنای عام را از نظر اسلوب تحقیق و روش پژوهش و سبک بررسی مسائل و اثبات مطالب میتوان به سه دسته تقسیم کرد: علوم عقلی، علوم تجربی، علوم نقلی. بر علوم به معنای عام ها که فلسفه هم توش، بررسی انواع و طبقات علوم و تعیین روش های کلی و جزئی هر یک از دسته های سگانه، علمی را به نام متدولوژی پدید آورده است که احیاناً به نام فلسفه علمی و گاهی به نام منطق عملی نامیده می شود. آقای مطهری هم اینو اوله که اون جزوه منطقش توضیح داده که ما یه منطق صورت داریم، یه منطق ماده داریم. منطق ماده منطق عملی، باید بریم سر سفره متدولوژی بفهمیم تو فیزیک از چه جنس گزاره هایی باید استفاده کنیم، تو شیمی از چه جنس، تو فلسفه اولا از چه جنس. خیلی هم اصطلاح خوبیه. درس بعدی رو که میخوام شروع کنم، میخوام بگم آقا، حالا همین رو بیشتر توضیح میده، فلسفه علوم، میخوام بگم آقا فلسفه گاهی وقتا به شکل مضاف به کار میره، نه فلسفه علمی، فلسفه مثلا ریاضی میگن، فلسفه مضاف، یعنی کلمه فلسفه رو میرن یه قیدی هم میذارن کنارش. میخوام ببینیم این اصطلاح فلسفه مضاف توسط کیا به کار میره. جواب: توسط دو دسته. یه دسته کسانی هستند که فلسفه پوزیتیویست هستند. پوزیتیویست ها فلسفه رو در مقابل چی قرار دادن؟ علم. فلسفه که در مقابل علم قرار گرفت، یه معنای عامی بود، میتونست خداشناسی باشه، میتونست سیاست باشه، میتونست حقوق باشه، میتونست اخلاق باشه. برای آن که شاخه های مختلف این فلسفه‌ای که مقابل علمه اینا رو از هم جدا کنن، اومدن گفتن فلسفه هنر، فلسفه اخلاق، فلسفه خداشناسی. همونطوری که علم یه معنای عامی بود، میشد علم فیزیک، علم شیمی، علم جبر، علم هندسه، علم مثلثات، نداره. فلسفه هم یه معنای عامه. اینا این فلسفه را به شکل مضاف به کار می‌بردن تا شاخه های مختلف این فلسفه را که اینا قبولش بگو آقا ندارن اینو توضیح بده. یه بار فلسفه این آقایون به کار میبرن میشه فلسفه مضاف، یه بار فلسفه مضاف را دانشمندان متدولوژی شناس به کار میبرن. پوزیتیویست هم نیستن، آدم هایی هم هستن که عقل قبول دارن، روش تعقلی هم قبول دارن، اما اینطوری میگن، میگن فلسفه ریاضی. فلسفه ریاضی اگه بخوام دقیق تر بگم، میگن فلسفه علم ریاضی. این در واقع زیر مجموعه کیه؟ چی؟ متدولوژی. فلسفه علم ریاضی یعنی یک شاخه از علم که علم ریاضی را به عنوان یه موجود، علم ریاضی شروع میکنه راجع به علم ریاضی بحث کردن، هم تو متدولوژی گفت. یا فلسفه علم تاریخ، یا فلسفه علم فیزیک، یعنی یک علمی. همین متدولوژی بود که الان گفتیم به معنای عام. اون فلسفه علمی یه در واقع یک مجموعه بود که شروع میکرد اینا رو بررسی کردن. فلسفه علم ریاضی یعنی علمی که از رؤوس ثمانیه ریاضی، متد ریاضی، مقدمات مبادی ریاضی، اولین ریاضیدان تاریخ، کلیات فصول ریاضی بحث. آقا کسی که این اصطلاح رو به کار میبره فلسفه را قبول داره یا نه؟ قبولم داره، میگم ارزش تعقلی هم داره. پس فلسفه مضاف را چند گروه به کار میبرن؟ بگو آقا. دو گروه: یک، پوزیتیویستا، برای آن که فلسفه را اسم عام میدانه، مجموعه علوم فلسفی را بی‌معنا میدونن فلسفه را، اما اسم عامه، شاخه های مختلف داره. دو، بگو آقا، متدولوژیستا، نه کار رو میکنم، میگم بیمعناست. اونایی که کار کردم چه فلسفه هنر، چون هر چی که تجربی نباشد بیمعناست. لذا قشنگیشون اصطلاح رو به کار میره، خیلی جالب. بله، در درس قبل گفتیم که گاهی کلمه فلسفه به صورت مضاف به کار میره، مانند فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق. اینک اکنون به توضیح پیرامون این تعبیر میپردازیم. این گونه تعبیرات گاهی از طرف کسانی به کار میرود که واژه علم را به علوم تجربی اختصاص دادند و واژه فلسفه را در مورد رشته‌هایی از معارف معلومات انسانی به کار میبرند که به وسیله تجربه حسی قابل اثبات نیست. چنین کسانی به جای آن که بگویند علم خداشناسی، چون علم مختص کی به کار میبرند؟ تجربه، میگن فلسفه خداشناسی. یعنی ذکر مضاف الیه فلسفه فقط به منظور نشان دادن نوع مطالب مورد بحث به اشاره به موضوع آن. بله، همچنین کسانی که مسائل علمی و ارزشی را علمی نمی‌دانند، این علمی احتمالاً عملی باید باشه آقای. همچنین کسانی که مسائل عملی و ارزشی را، یعنی حکمت عملی را که در ارتباط با ارزش‌ها صحبت می‌کنه، علمی نمی‌دانند، یعنی اخلاق و سیاست و حقوق را می‌دانند داخل چی آقا؟ داخل چی آقا؟ فلسفه. فقط چی رو میذارن داخل علم؟ طبیعیات و ریاضیات. اینا و برای آنها پایگاه عینی و واقعی قائل نیستن، بلکه آنها را صرفا تابع میلها و رغبتهای مردم میپندارن. که اینا چیان آقا؟ پوزیتیویستا، که گفتیم ارزشهای اخلاقی رو قبول ندارن. اینا بعضا این گونه مسائل را وارد قلمرو فلسفه میکنن، به جای اینکه بگن علم اخلاق، نه فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست. ولی گاهی این تعبیر به معنای دیگری به کار میرود و آن تبیین اصول و مبانی به اصطلاح و به اصطلاح مبادی علم دیگر است و بعضا مطالبی از قبیل تاریخچه، بنیانگذار، هدف، روش تحقیق که تو متدولوژی بحث بودا، اینا ایجا میاد سیر تحول آن علم، نظیر همان رؤوس ثمانیه، مطالب هشتگانه که قدما. این اصطلاح اختصاصی به پوزیتیویست ها و مانند ایشان ندارد، بلکه کسانی که معارف فلسفی و ارزشی را هم علم و روش بررسی و تحقیق آنها را هم علمی می‌دانند، این اصطلاح را به کار می‌برند و گاهی برای آن که با اصطلاح قبل قاطی نشه، به جای که بگن فلسفه تاریخ، بگن فلسفه علم تاریخ. چها ما می‌خوام فلسفه علم تاریخ بگیم، علم تاریخ یه موجودی است می‌خوام روش بحث کنیم. فلسفه علم فلسفه، الان ما در واقع داریم این کارا رو میکنیم، تو این ده درس داریم چیکار میکنیم؟ علم فلسفه، بخوام علم فلسفه را بررسیش بکنیم. علم همین متدولوژی کاملتر ها، یعنی روشش رو میگیم، متدش رو میگیم، مدونش رو میگیم، مؤسسش رو میگیم، تاریخش رو میگیم، ضرورتش رو میگیم، اینطوری میشه این اصطلاح. پس آقا فلسفه مضاف را چند نفر به کار میبرن؟ آقا دو گروه. بعضی وقتا کسانی به کار میبرن که اصلا فلسفه را قبول ندارن، بعضی وقتا کسانی به کار میبرن هم قبول دارن. اما میخوام بگم فلسفه غیر از بررسی علم فلسفه است. نه، دو گروه دو تا من. اونا میگفتن اصلا فلسفه خداشناسی، تا بگن خداشناسی در مقابل علمه و لایق عنوان علم نیست. اصطلاح اول پوزیتیویستی بود. خب اصطلاح بعدی که ایشون میخوان بررسی بکنن متافیزیکه. متافیزیک رو من الان توضیحاتو دادم که آقا این متافیزیک دارت المعارف ارسطو که تدوین شد، مجموعه اطلاعات رو که جمع کردن آوردن کجا قرار دادن؟ بعد از فیزیک. اما نظر ایشون بعد از فیزیک چیا رو گذاشتن؟ کل حکمت نظری را گذاشتن یا امور عامه را؟ امور عامه. الان اینو باز جلسه بعد این پاراگرافشو میخونم که باز دقیق بشید. میان اصطلاح متافیزیک رو توضیح میدن، اصطلاح متافیزیک هم که توضیح دادن، بعد میان حالا شما نسبت سنجی کنید. علم دارین، فلسفه دارین، متافیزیک دارین، فلسفه علمی دارین، فلسفه علم تاریخ دارین. دیگه اصطلاحاتو بلدید. هر اصطلاحی رو در جای خودش آدم باید به کار ببره. تا وقتی هم اصطلاحه دعوا نداریم. اگر از اصطلاح تعدی کردیم رفتیم تو واقع، دعوا شروع کنید، باید مبنا رو ثابت کنید. سر مردم با تغییر اصطلاح کلا نذارید. صلی الله علی محمد و آله.